هر صبحانه و خبر امروز، رد پذیرش آتش بس از سوی کابینه اسرائیل همزمان با تشدید درگیری‌ها در غزه. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از اقدامات حماس تمجید کرد. نگرانی‌ها از کمبود و گرانی کالاهای اساسی در ایران. دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید ذخایر برنج خارجی تا 3 ماه آینده تمام می‌شود. هشدار درباره ادامه مرگ و میرهای سه‌رقمی در ایران همزمان با اعلام روند نزولی مبتلایان به کرونا. مقام‌های بهداشتی وضعیت نارنجی در شهرها را شکننده توصیف کردند. و ابراز امیدواری علاقمندان به شرکت در جشنواره فلامنکو در اسپانیا پس از کاهش مبتلایان به کرونا. سلام و صبح بخیر به صبحانه و خبر امروز دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس روز یکشنبه هم ادامه یافت و موجب افزایش شمار کشته شدگان و تخریب ساختمان‌ها به ویژه در غزه شد. ارتش اسرائیل میگوید تعداد موشک‌های شلیک شده از غزه به سوی این کشور بی‌سابقه بوده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پذیرش آتش بس را رد کرده و گفته کشورش تا رسیدن به اهداف خود مواضع حماس را هدف قرار خواهد داد. دیروز کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با تشکیل جلسه اضطراری حمله به نوار غزه را محکوم کردند. مقام‌های ایران هم با محکوم کردن اسرائیل حمایت خود را از فلسطینی‌ها اعلام کردند. از جمله اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس که با رهبران گروه‌های اسلامگرای فلسطینی تلفنی گفتگو کرده. جزئیات بیشتر از ناز آفرین میرزا خلیلی.
حمله اسرائیل به نوار غزه روز یکشنبه دست کم 40 کشته به دنبال داشت. بالاترین تعداد کشته شدگان در یک روز از زمان آغاز درگیری بین نیروهای حماس و اسرائیل که حالا به حدود یک هفته رسیده. جرقه آتش این درگیری ها از ناآرامی ها در بیت المقدس آغاز و به تبادل آتش شدید کشیده شد. تا به حال نزدیک به 190 تن در غزه و 10 تن در اسرائیل کشته شدند که بیش از 50 کودک از جمله آنها هستند. با تشدید این درگیری ها شورای امنیت سازمان ملل دیروز یک نشست اضطراری برگزار کرد تا بلکه راهکاری برای پایان این تنش ها بیابند. گیلاد اردان نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل دیروز در این نشست گفت که این دور از حملات موشکی حماس برنامه ریزی شده و برای دستیابی به قدرت سیاسی بوده.
این نخستین بار نیست که حماس با سنگر گرفتن پشت غیر نظامیان فلسطینی موشک های مرگبار را به سمت غیر نظامیان اسرائیلی شلیک می کند. اما این بار فرق می کند. حمله های اخیر حماس برای به دست آوردن قدرت سیاسی و کاملا از پیش برنامه ریزی شده بود.
اما ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی می گوید که حمله های اسرائیل چیزی جز جنایت جنگی نیست.
اسرائیل در حال آزار و اذیت مردم ما، ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. برخی ممکن است مایل به استفاده از این کلمات نباشند، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، اما آنها خود واقعیت را می دانند.
اسرائیل به درخواستای جهانی برای برقراری آتش بس تا کنون جواب رد داده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می گوید در این حملات نیروهای حماس را هدف گرفته و تا زمان لازم ادامه خواهد داشت.
اسرائیل این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. اسرائیل به شدت به این حملات پاسخ داده و تا زمانی که امنیت مردم ما تأمین و تثبیت نشود با آنها با قدرت پاسخ خواهیم داد. ما ده‌ها تروریست حماس را از بین برده و صدها مکان تروریستی را هدف قرار داده ایم.
اسماعیل هنیه رهبر حماس هم دیروز گفته بود حمله های اسرائیل جلوی نیروی به گفته او مقاومت را نخواهد گرفت، چرا که آنها یک قدم جلوتر از اسرائیل هستند. در این میان جامعه جهانی خواستار توقف فوری این درگیری‌ها و کشتار غیر نظامیان شده. سازمان همکاری اسلامی دیروز پس از نشست اضطراری خود در بیانیه‌ای حملات اسرائیل علیه فلسطینیان را وحشیانه خواند و خواستار پایان آن شد. در این بیانیه که از رسانه دولتی عربستان سعودی اعلام شد، اقدام‌های اسرائیل بی‌رحمانه، غیرقانونی و ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل توصیف شده. پیشتر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در تماس تلفنی با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو گفته بود که برای تنش‌زدایی بین این دو طرف تلاش می‌کند. با این حال همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به این درگیری‌ها، به دنبال ورود فرستاده ویژه آمریکا به تل‌آویو، موج خشونت‌ها هم تشدید شد. ارتش اسرائیل میگوید تاکنون حماس حدود 3000 موشک به سوی این کشور پرتاب کرده. حمله‌های موشکی بی‌وقفه که شهرهای اصلی اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. در روزهای اخیر مقام‌های اسرائیلی تهران را متهم به تامین تسلیحاتی حماس کردند که کنترل نوار غزه را در دست دارد. خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین مدعی شده که این گروه از موشک‌های پیشرفته استفاده کرده، از جمله موشکی با نام قاسم.
جمهوری اسلامی پرچمدار است.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در تماس تلفنی با اسماعیل هنیه، رهبر حماس، به او اطمینان داده که در جنگ با اسرائیل از این گروه حمایت می‌کند. سامانه دفاعی گنبد آهنین اسرائیل بیش از 1000 موشک را رهگیری کرده. با این حال، ارتش اسرائیل می‌گوید که تعدادی از ساختمان‌های مسکونی مورد اصابت قرار گرفتند. در حالی که هر دو سوی این درگیری بر تبل جنگ میکوبند، هر روز تعداد کودکان و غیر نظامیانی که قربانی این حملات میشوند رو به افزایش است. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
منازعات اسرائیل و فلسطین و نقش جمهوری اسلامی در آن. برای صحبت در این رابطه کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از یوواسکوله فنلاند همراه ماست. آقای غفوری، درگیری حماس و اسرائیل کماکان ادامه داره. اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، هم در تماسی با رهبران حماس و جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرده که از اونها حمایت میکنه. جمهوری اسلامی کجای این درگیری ایستاده و نقشش چیه؟
خب ببینید، این نقش برمیگرده به ابتدای انقلاب اسلامی، یعنی از اونجا شروع میشه که آقای خمینی نظرش و انقلابیون نظرشون این بود که اسرائیل اصلا نباید موجودیت داشته باشه. برای همین آمدند و با صلحی که آقای عرفات میخواست در دهه 1990 انجام بده، قرارداد اسلو، به شدت مخالفت کردند. بر مبنای قرارداد اسلو دو کشور در نهایت تشکیل میشد، همین تشکیلات خودگردان فلسطین که در الان هست در واقع محصول اونه. جمهوری اسلامی کم همواره تلاش کرد با ایجاد برخی از گروه‌های مسلحی که به خودش نزدیک‌تر هستند، مرجعیت سازمان آزادی بخش فلسطین رو ازش بگیره. یکی از این گروه‌ها حماس بود، یکی جهاد اسلامی فلسطین. زمانی که اینها رفتن صلح بکنن، برای مثال جهاد اسلامی فلسطین دو حمله انتحاری انجام داد و چه جمهوری اسلامی چه این گروه‌ها، عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین رو سازشکار و خائن به آرمان فلسطین خوندن. از اون زمان شروع کردن به تسلیح گروه های نزدیک به خودشون، من جمله حماس و جهاد اسلامی، و از یه طرف دیگه حتی حزب الله لبنان رو به جای جنبش عمل گذاشته بودن که جنبش عمل در کنترلشون نبود. امام موسی صدر اروپای گذاری کرده بود و خب اعضای ارشدش حرف شنوی چندانی از جمهوری اسلامی نداشتن. هر زمان که الان بخوان سعی میکنن که از این گروه ها استفاده بکنن در رویارویی خودشون با اسرائیل، میبینیم که بعد از منازعات اخیر بین اسرائیل و ایران، از جمله اتفاقای مثل انفجار نطنز و مسائلی مانند اون، این به این صورت بحران بالا میگیره. آقای قاآنی میاد مستقیم میگه که حمایت میکنه از حماس، و جهاد اسلامی هم میگه که از ایران تشکر میکنه به خاطر موشک هایی که به ما داده. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به نوعی ما میتونیم بگیم که در قلب درگیری میان حماس و اسرائیل قرار داره.
خب از طرف دیگه جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به دلیل برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر ساختمان وزارت خارجه اتریش، سفرش به وین رو لغو کرده. این مسئله چه تأثیری بر مناسبات ایران و غرب و مذاکراتی که در جریان هست خواهد گذاشت؟
این مسئله بسیار مهمی است. باز برمیگرده به همون ایدئولوژی جمهوری اسلامی. تا کنون تقسیم کار به این صورت بود که سپاه قدس بیاد و تسلیحات در اختیار گروه هایی مانند حماس و جهاد اسلامی و اون طرف حزب الله بگذاره و افرادی مانند آقای ظریف در دنیای دیپلماسی بیان بگن که ما اصلا نگفتیم که می‌خوایم اسرائیل رو نابود کنیم و به نوعی این رو توجیه بکنن. نقش آقای ظریف در آستانه مذاکرات اخیر عوض شده، یعنی الان از پلیس خوب برگشته و رول پلیس بد رو بازی میکنه، سعی میکنه که با در کنار افزایش فشارها مانند اون تهدیدهایی مثل افزایش غلظت اورانیوم، غنای اورانیوم و مسائلی مانند انبار کردن میزان اورانیوم بیش از حد مجاز و باز مسائلی مانند قطع دسترسی آژانس که فشار میاره به جامعه جهانی، به این صورت هم حلمن مبارز به طلبه خیلی روشن بگه که برای اسرائیل دردسر درست خواهد کرد در صحنه جهانی ایران اگر به توافق نرسن. خب خود آقای ظریف میدونین یک بک‌گراند یا پیش زمینه حجتیه هم داره، در کتاب خودش گفته که به جلسات حجتیه میرفته قبل از انقلاب. اصلا محصول این جلسات بهائی ستیزی، یهودی ستیزی، دیگر ستیزی، پس این اساره در جمهوری اسلامی وجود داره. الان آقای ظریف از پوسته پیشین خودش در این ماه‌های آخر وزارتش در اومده و سعی میکنه که به نوعی پاس گل بده به همکارانش مانند آقای عراقچی. خب از نظر او آینده‌ای دارند در مذاکرات و در وزارت خارجه جمهوری اسلامی. من اینها رو در چنین چارچوبی میبینم.
بسیار سپاسگزارم کامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. با نزدیک شدن به پایان دولت حسن روحانی، افزایش قیمت و کمبود شماری از کالاهای اساسی در ایران همچنان ادامه دارد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران خبر داده که ذخایر کنونی برنج خارجی کشور طی 2 تا 3 ماه آینده تمام می شود. پس از انتشار خبرهای از گرانی 50% نان، حالا خبرها از افزایش قیمت شکر و روغن حکایت دارد. این در حالی است که با گذشت 2 ماه از سال 1400 مجلس از کسری بودجه 350 هزار میلیاردی خبر میدهد. رویا ملکی گزارش میدهد.
چه باید اینجوری وایستیم نگاه کنیم؟ نگاه کنید شما، کیلو 11 تومان بوده الان شده 140 هزار تومان. کی باید جوابگوی مردم باشه؟
گرانی کارد به استخوان رسیده در ایران.
همش دروغ به ما تحویل میدن، این همه اختلاس، یعنی هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره. چرا از مردم کمک نمیخوان؟ این مردمی که همیشه توی صحنه بودن، این مردمی که هر وقت گفتن رأی بدید رأی دادن، هر وقت گفتن جون بدید جون دادن، انقلاب کردن، جنگ کردن، جلو این همه تحریم وایسادن، حقشون نیست که الان تو صف مرغ گوشت کیلومتری وایسن؟ به خاطر چی؟ واقعا این حق این همه مردم صبور و فداکار نیست.
مردم صبوری که کالاهای اساسی زندگی یکی یکی از سفره‌هایشان کم شده، آن هم به این روش که رئیس جمهوری ایران به آن اعتراف می‌کند.
جوری ما با آرامش کار کردیم که بعضی خبر ندارن، اصلا نفهمیدن. یه عده مصاحبه می‌کنن، من می‌بینم اصلا اینا نفهمیدن. الحمدلله تو این کشور بودن، خریدم می‌کردن، می‌رفتن حبوبات می‌خریدن، نفهمیدن که حبوبات ما خارج کردیم از اون لیست 4200. ما قدم به قدم 4200 رو خارج کردیم و شرایط رو عادی کردیم.
کمتر از 70 روز به پایان ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران باقی مانده. همین فروردین ماه از اعضای دولتش خواست حداقل در این چند ماه قیمت‌ها را ثابت نگه دارند.
همه ما باید تلاش کنیم امسال کاری بکنیم مردم احساس راحتی بیشتری بکنن. این 4 ماه بذارید بازار یک ثبات داشته باشه، یعنی ما هرچه بنا بوده گرون بشه دیگه تو 99 گرون شده، دیگه بذاریم این 4 ماه ثبات داشته باشه.
اما باز هم هر روز نام یک کالای اساسی به لیست سیاه گرانی اضافه می شود. خالی شدن سبد پروتئین خانوار از گوشت گرفته تا پرکشیدن مرغ از سفره‌های کوچک مردم و صف‌های طولانی برای آن. حالا خبر از گرانی نان است. قوت اصلی مردم 50% گران شده، اما انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته. شکر و روغن هم همین چند روز افزایش قیمت داشت. در روزهایی که گرانی و تورم اجازه نمی‌دهد نه کام مردم شیرین شود و نه سفره‌هایشان از غذا چرب، حالا دبیر انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید ذخایر برنج وارداتی تنها پاسخگوی 3 ماه آینده نیاز کشور است. او خواستار کاهش فصل ممنوعیت واردات برنج شده. دولت اما می‌گوید همه چیز هست.
ما در مورد کالاهای اساسی قطعاً هیچ گونه مشکلی را نداریم.
مردم هم میگویند هست ولی گران و تورمی.
مسئولین خودشون مرغ و گوشت و میوه نمیخرن، خودشون نمیدونن کرایه، حالا خونه که حتما اکثریتشون دارن، نمیدونن شارژ خونه، پول برق و آب و گاز چقدر شده، نمیدونن هزینه های زندگی چقدره، از هیچ خبر ندارن.
اما به اعتقاد مردم مسئولان با خبرند و خودشان بانی تورم و گرانی.
متاسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست، این قصه بزرگی است برای ما. معیشت گرانی ها زیاده، بایستی مسئولین محترم این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی رو هم باید حل کنن. این ممکنه، راه حل داره،
راه حل هایی که مقامات جمهوری اسلامی می دانند ولی اجرا نمی کنند، تا جایی که رکورد 75 ساله تورم در ایران شکسته شد. این را یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صفحه توییترش منتشر کرده است. دولت گرانی ها را به تحریم ها وصل می کند ولی مردم می گویند دشمن ما خودیست.
نبودن مدیریت درست.
پخش که نمیشه ولی خب ما میگیم مشکل هست داخله.
حدود 100 روز دولت و مجلس برای بودجه 1400 بحث و جدل کردند. بودجه‌ای که هنوز دو ماه از اجرای آن نگذشته، صدای کسری 350 هزار میلیاردی آن به گوش میرسد. حالا باید دید با این بودجه اندازه سفره مردم امسال چند وجب کوچکتر خواهد شد. رویا ملکی، رادیو فردا.
ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز شنبه به پایان رسید و شمار زیادی از سیاسیون و چهره‌های سیاسی برای شرکت در این انتخابات نامنویسی کردند. برای گفتگو در این رابطه حسین غازیان جامعه شناس ساکن واشنگتن همراه ماست. آقای غازیان، افراد زیادی اومدن، چهره‌های سیاسی از طیف‌های حالا میشه گفت اصلاح طلب و یا اصولگرا و نامنویسی کردند. شعارهای انتخاباتی نامزدها رو تا اینجا چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مثلا این که رئیس قوه قضاییه میگه برای مبارزه با فساد وارد شده، یا معاون اول رئیس جمهوری طی 8 سال اخیر میگه که برای تغییر وضع موجود نامزد شده. به عنوان یک جامعه شناس چه تحلیلی از این اوضاع و صحبت‌ها دارید؟
خب میدونیم که انتخابات در ایران و این انتخابات به طور کلی و معمولا دارای پدیده‌های عجیب و غریبی است که شاید از یک جهاتی منحصر به فرد باشه. مثلا یک نمونهش رو شما ببینید که در انتخابات ریاست جمهوری در نظام‌های ریاستی ما معمولا شرکت می‌کنیم برای اینکه کسی رو انتخاب کنیم که دارای بیشترین قدرت در اداره کشور و میتونه کشور رو در بالاترین سطح مدیریت کنه و یا تغییر بده اوضاع احوال رو. ولی در این انتخابات با وجود این انتخابات برای ریاست جمهوریه، اما اون کسی که بیشترین اختیارات رو در این کشور داره حاضر نیست بیاد ثبت نام کنه و خودش رو نامزد کنه تا ببینه از میان این 400 نفری که ثبت نام کردن در مقام چندمه. حاضر نیست خودش رو به رأی مردم بگذاره که اون شخص عبارت از رهبر که عملا در جای ریاست جمهوری قرار گرفته در نظام ریاستی ما و بیشترین قدرت رو داره و اتفاقا کمترین مسئولیت ها رو و نه تنها از چنین وضعیتی برخورداره، بلکه نقش مهمی داشته در اوضاع و احوالی که در این 30 سال دوران رهبریش طی شده. و یعنی در واقع اگر یک شخص میتونست 10% در بدتر شدن اوضاع مملکت نقشی داشته باشه، رهبر فعلی نشون داده که تمام تقریبا اون 100% نقش خودش رو در این 10% سهمی که داره ایفا کرده و تازه از این حق برخورداره که اون کسانی رو که میان انتخاب کنن با یک واسطه که عبارت باشه از شورای نگهبان تنظیم کنه که چه کسانی باشن. خب در چنین مقیاسی، در چنین چارچوبی، اون وقت شما میبینید رئیس قوه قضاییه که در شیوه سیستم برخورد ما با فساد در حال حاضر باید بیشتری نقش رو داشته باشه، قراره بیاد بشه رئیس قوه اجراییه که جلوی فساد رو بگیره. و ببینید چقدر این ممکنه که مضحک به نظر برسه، یا کسی که چندین بار به اصطلاح برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده، سابقه مدیریتیش مشخص، بارها از جانب مردم و حتی از جانب مقامات درون خود این نظام سیاسی دست رد بر سینش خورده، دوباره نامزد شده. کسی که با ادعای داشتن دکترای اقتصاد مدعی است که بهترین راه نجات اقتصاد کشور اینه که یه درو آمریکایی رو گروگان بگیریم و بعد به خاطر باجی که از اینا میگیریم اوضاع اقتصادی کشور رو به سامان کنیم. و بعد به مجموعه این آدم‌ها که نگاه می‌کنین، جز تک و توکی آدم‌ها که کارنامه نسبتاً موفقی در حوزه محدود مدیریت خودشون داشتن، همه کسانی هستن که مسبب اوضاع احوالی هستن که همه ازش رنج میبرن و ناراحتش هستن و نگران آیندهش هستن. بنابراین توی چنین چارچوبی است که باید مجموعه این اوضاع احوال و کسانی رو که ثبت نام کردن و کلی انتخابات رو فهمید و تجزیه و تحلیل کرد و اندازه انتظاراتی رو که میشه ازش داشت هم تنظیم کرد.
خب چقدر آقای قاضیان میشه امید به تغییر داشت با این نامزدها و شعارها؟ آیا شاهد یک تکرار در یک سیستم بسته هستیم که روی یک مسیر دایره‌وار حرکت میکنه و برمیگرده به جای اولش؟
این نکته که گفتم دقیقاً نشون میده که انتظارات رو از این انتخابات چگونه باید تنظیم کرد. برای ما میدونیم یک سیستم بسته گردش نخبگان در کشور داریم که با معیارهای متعددی یک قیف بسیار تنگ رو فراهم کرده و در درون اون قیف فیلترهای متعددی گذاشته و به علاوه وقتی چنین مقاماتی حتی در سطح ریاست جمهوری انتخاب میشن با انواع محدودیت‌های نهادی رویه‌ای روبرو میشن و با مقامات و اشخاصی که قدرت اونها رو حتی قدرت قانونی اونها رو محدود میکنن. بنابراین اندازه آدم‌هایی که میان داخل این سیستم و اندازه توانایی‌هاشون برای تغییر فوق‌العاده محدوده و این محدود بودن این تغییر رو شما در اوضاع احوال کشور می‌بینید. در شرایطی که کشور سال‌هاست با ابر بحران‌های جدی در حوزه‌های متفاوت از محیط زیست تا اوضاع احوال اقتصادی تا روابط بین‌المللی روبروست، این ابر بحران‌ها روی هم انباشته شدن چون اون سیستم بسته اجازه تغییر در اوضاع احوالی که موجب اون بحران ها رو شده رو بن‌بست دچار بن‌بست کرد و راهش رو بسته و اون بحران ها به مرور روی هم انباش شدن و تبدیل شدن به ابر بحران ها. حالا در چنین موقعیتی این آدم ها با این توانایی محدود با محدودیت هایی که در اطرافشون قرار گرفته قراره با این ابر بحران ها به جنگ و ستیز برن و طبیعی که در این میانه ما میتونیم حدس بزنیم چقدر تواناییشون برای تغییر در این سیستمی که به قول شما هم بسته است محدود و اندک خواهد.
بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
مقامات وزارت بهداشت ایران میگویند روند گسترش ویروس کرونا در این کشور نزولی شده و ابراز امیدواری میکنند که خیز اخیر کرونا فروکش کند. با این حال مسئولان بهداشتی وضعیت را شکننده توصیف کرده و درباره احتمال اوجگیری مرگ و میرها هشدار میدهند، به خصوص آنکه نگرانی هایی درباره شیوع دو نوع جهش یافته کرونا در استانهای جنوبی مطرح شده. این در حالی است که اجرای برنامه واکسیناسیون در ایران هم به کندی پیش میرود. مهیار تحماسبی گزارش میدهد.
یکی از سهمگین ترین امواج اپیدمی رو خوشبختانه با لطف خدا و عنایت ویژه پروردگار و تلاش شبانه روزی همکارانمون پشت سر گذاشتیم.
11291 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور و جان باختن 303 بیمار طی یک شبانه روز، آن هم بر مبنای آمارهای رسمی که منابع مستقل درباره درستی آنها تردید دارند و آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آن می دانند. با این حال مقامات وزارت بهداشت ایران با امیدواری از پشت سر گذاشتن موج اخیر حرف می زنند. امیدواری که البته بسیار شکننده به نظر می رسد.
گرچه روند کلی کشور نزولی شده خوشبختانه، همه استانهای ما روند نزولی شروع کردن، منتها 2-3 تا از استانهای ما هستند که هنوز نیاز دارند که به مراقبت بیشتری داشته باشن. هم آذربایجان شرقی، استان هرمزگان و استان سیستان بلوچستان جز استانهایی هستن که حتما نیازه که دقت بیشتری و انشالله داشته باشن.
در این میان هشدارها درباره گسترش دو نوع جهش یافته کرونا از آفریقا و هند به ویژه در استان هرمزگان ادامه دارد. در همین حال مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد کرونا از زیاد بودن آمار مراجعه بیماران مبتلا به کرونا به بیمارستان‌ها خبر داده و میگوید این آمار در مقایسه با نقطه اوج همه‌گیری تنها 10 تا 15% کاهش یافته است. آقای مردانی پیش بینی می‌کند که احتمالاً تا 1 ماه آینده وضعیت آماری جان باختگان ادامه یافته و شاهد مرگ و میرهای سه رقمی خواهیم بود.
کوچکترین غفلت میتونه باعث بشه که دوباره شهرهای نارنجی ما که بالغ بر 263 تا شهر هست اینا برگردن و خدا نکرده قرمز بشن.
در حالی که سایه دو ویروس جهش یافته از هند و آفریقا بر فضای کشور سنگینی میکند، نگرانی مردم با روند کند واکسیناسیون در کشور افزایش یافته است.
3 میلیون واکسن در اختیار 2 میلیون واکسن تا حالا تزریق شده. البته همینجور واکسن در روزهای آینده باز هم دست ما میرسه و این کار رو ادامه میدیم.
در حالی که بر مبنای اعلام آمارهای رسمی تا روز گذشته تنها 2,263,000 دوز واکسن دریافت شده و میانگین تزریق 100,000 دوز در روز بوده است. با این حال مقامات وزارت بهداشت همچنان وعده شتاب بخشیدن به برنامه واکسیناسیون عمومی میدهند.
انشاءالله تا اواخر خرداد و اوائل تیر ماه این 13-14 میلیون نفری که عامل اصلی بستری و مرگ و میر میشن در بیمارستانهای ما انشاءالله بتونیم واکسینه کنیم و از این دغدغه خاطر انشاءالله بیرون بیاییم و بعد بریم سراغ بقیه تیم ها.
سازمان غذا و دارو از ورود 2 محموله واکسن به میزان 2,400,000 دوز به ایران در شب گذشته خبر داد تا شمار واکسن‌های وارد شده تا کنون به حدود 5,600,000 دوز برسد. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، گفته یکی از این محموله‌ها حاوی بیش از 1,400,000 دوز واکسن آسترازنکای ساخت ایتالیا است و از مجموعه کوواکس وارد کشور می‌شود. به نظر می رسد وعده های مقامات با تکیه به این واکسن ها و افزایش مراکز واکسیناسیون باشد. بنابر گزارش ها در حال حاضر شهروندان بالای 75 سال در حال واکسینه شدن هستند. واکسیناسیون عمومی شهروندان اما همچنان به انتظار تولید واکسن های داخلی مانده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما مسائل مربوط به ویروس کرونا و به خصوص واکسن برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، گفته شده که شب گذشته محموله واکسن آکسفورد آسترازنکا که در ایتالیا تولید شده از این کشور به ایران وارد شده. 1,400,000 دوز که مجموع واکسن‌های وارداتی رو به 5,600,000 دوز میرسونه. با این تعداد واکسن چه چشم‌اندازی برای واکسیناسیون وجود داره؟ آیا بعد منتظر واکسن ساخت داخل بود برای واکسیناسیون گسترده؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. در واقع ورود هر نوع واکسن معتبری بسیار خبر خوبی هست، اما متاسفانه روند توزیعش روند خیلی خوبی نبوده تا حالا و با تأخیر صورت گرفته و ما می دونیم که مهمترین فاکتوری که برای بحث کرونا هست به فاکتور زمانی هست. با توجه به اینکه باید 85% جمعیت 84 میلیونی واکسینه بشن، حداقل باید روزی 300,000 نفر واکسینه بشن تا ما بتونیم ظرف در واقع کمتر از 6 ماه به اون میزان در واقع ایمنی دست جمعی برسیم. و بسنده کردن به اینکه در واقع واکسن داخلی مؤثر خواهد بود بدون اینکه مرحله سوم کارآزمایی بالینی تمام بشه و 2 هفته از آخرین نفری که واکسن دریافت کرده بگذره و بعد بررسی بشه، که این بررسی هم ممکن هست حداقل 1 تا 2 ماه انجام بگیره توسط کارشناس‌های بین‌المللی در مستقر و بعد ارزیابی بشه، نمیتونیم در مورد واکسیناسیون داخلی صحبت کنیم. ولی متاسفانه من میبینم که حتی بعضی از گروه‌های علمی به خاطر علایق شخصی یا هر دلیل دیگه‌ای دارن تمرکز میکنن روی واکسن داخلی که ما هنوز در مورد تأثیرش هیچ مستندات علمی مخصوصا برای مرحله سوم نداریم. به خاطر همین به نظر من بهترین سیاست این هست که از منابع مختلف از کشورهای مختلف واکسن‌هایی که تایید شده، همین ستایی که هست، روسی و چینی و انگلیسی، حداقل وارد بشه و هرچی بیشتر وارد بشه بهتر هست، چون قطعا بحث توزیعش بحث خیلی مهم میخواهد.
و نکته بعدی در مورد بحث در مورد تعلیق حقوق معنوی واکسن‌های کرونا از طرف آمریکا و WHO هست. بیشتر در این مورد توضیح میدیم و اینکه آیا اصلا عملی خواهد شد این مسئله؟
بله، همونطوری که میدونید چالشی که وجود داره این هست که خیلی از کشورها که با شیوع کرونا در واقع درگیر هستند، مثل کشور آفریقای جنوبی یا هندوستان، واقعا نیاز مبرمی به بحث تولید واکسن دارن و این بحث رو چند ماه پیش مطرح کردن تا در واقع در WTO مطرح شد و آمریکا هم حمایت خودش رو اعلام کرد، اما میدونیم که شرکت‌های تولید کننده واکسیناسیون با این مسئله مخالفت کردن، هم فایزر مخالفت کرد هم در واقع سایر شرکت. دو تا مسئله هست، یکی مسئله در واقع حقوق معنوی هست، یکی مسئله لایسنس دادن هست. ما میدونیم که انگلستان به کشور هندوستان لایسنس برای آسترازنیکا داده، جانسون اند جانسون هم روی در واقع واکسن خودش برای آفریقای جنوبی داره کار میکنه که لایسنس بده. ولی مسئله مهم این هست که اگر این حقوق تنها در واقع حقوق معنوی داده بشه اما در روش تهیه و تولیدش داده نشه، تنها یک سری فرمولا هستن که خیلی موثر نیست. از طرف دیگه بعضی از کشورها هنوز اون ظرفیت رو ندارن، ولی راه دیگه ای نداریم. و الان بهترین صحبتی که شده این هست که 6 ماه دیگه ممکن هست که با این مسئله موافقت بشه، ولی از الان تا 6 ماه دیگه مهمترین تمرکز باید روی توزیع بشه، چون ما در کنار واکسن مشکلی که داریم با توزیع واکسن هست و این نیاز داره که کشورها با هم هماهنگی بیشتری داشته باشن و کشورهای توسعه یافته بتونن یک کمکی به کشورهای فقیر انجام بدن.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
درود بر شما.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران میگوید سال آبی 1399-1400 یکی از بدترین سالهای آبی کشور بوده است. به گفته احد وظیفه بحران آب جدی است و میزان بارندگی در کشور به شدت کاهش پیدا کرده. این در حالی است که مجله علمی نیچر اخیراً در مقاله‌ای از شوری 77% خاک ایران و نشست زمین بر اثر مصرف بی‌رویه آب خبر داده. پژوهشگران میگویند سوء مدیریت در برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی عامل این فاجعه زیست محیطی به شمار می‌رود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این حفره‌های عظیم که در سالهای اخیر در مناطق مختلف ایران پدید آمدند، توجه رسانه‌ها را جلب کردند. در پی آن پدیدار شدن شکاف‌ها و فرونشست‌های زمین از مناطق مختلف ایران گزارش شد. فرونشست باعث می‌شود زمین غیر قابل کش و عمران شود. حتی کارشناسان هشدار می‌دهند که دشت‌های اطراف تهران هم با پدیده فرونشست‌های خطرناکی روبرو هستند. همه اینها نشانه برداشت بی‌رویه منابع آب زیرزمینی است، موضوعی که اخیراً سه پژوهشگر ایرانی در مجله معتبر علمی نیچر منتشر کردند. سمان اشرف، علی ناظمی از دانشگاه کنکوردیای کانادا و امیر آقاکوچک از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا این پژوهش را انجام دادند. این پژوهش بر مبنای اطلاعاتی انجام شده که خود وزارت نیروی ایران درباره برداشت منابع آب زیرزمینی منتشر کرده. علی ناظمی، استادیار مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه کنکوردیا، هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که 74 کیلومتر مکعب از آب‌های زیرزمینی کشور جایگزین نشده و از حجم آب‌های زیرزمینی ایران کاسته شده. این خودش رو در 77% از زمین‌های ایران نشون میده و ما در اونها برداشت بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی رو داریم. اولین قربانی کاهش عمده آب‌های زیرزمینی امنیت غذایی کشور، به خاطر اینکه آبیاری برای اهداف کشاورزی بیش از 90% برداشت از آب‌ها رو شامل میشه. کمبود آب امنیت اجتماعی اقتصادی 71% از جمعیت ایران رو هم میتونه دستخوش تغییر بکنه.
نکته‌ای که در این پژوهش وجود دارد تاکید بر سوء مدیریت منابع آبی در پدید آمدن این فاجعه زیست محیطی است. یعنی نقش طبیعت و خشکسالی خیلی کمتر از آن چیزی که گفته می‌شود. کارشناسان می‌گویند این پژوهش هشدارهایی را مستند کرده که سال‌هاست به مدیران کشور گوش زد شده.
در سال 67 به میرحسین موسوی در هیئت دولت این هشدار داده شد، در سال 68 به هاشمی رفسنجانی هشدار داده شد که نبایستی متمرکز بشن روی آب‌های سطحی و بخوان فقط با سدسازی آب رو مدیریت بکنن. اما آقای خاتمی هم حتی در این باره هشدار شنید از خود من در دیداری که در 21 خرداد 1380 با ایشون داشتم و تاکید کردم که این روالی که وزارت نیرو داره طی میکنه با سدسازی و تمرکز بودجه روی پروژه‌های آب سطحی با توجه به موقعیت فلات ایران نمیتونه به نفع سرزمینمون باشه و ممکنه دیر بشه.
انگشت اتهام در سوء مدیریت منابع آبی بیشتر به سمت نهضت سدسازی است. پیش از انقلاب کمتر از 13 سد بزرگ در ایران ساخته شده بود، اما بعد از انقلاب بیش از 600 سد در ایران ساخته شده.
وزارت نیرو با سدسازی‌ها عملاً امکان تبخیر بخش قابل توجهی از آب سدها رو فراهم میکنه و از طرف دیگر مانع رسیدن آب رودخانه ها به آبخانه ها و سفره آب زیرزمینی میشه و کشاورزان پایین دست سدها در بسیاری از مواقع اومدن با زدن چاه های بسیار زیاد همون آب باقی مونده رو هم کشیدن بیرون، همینطور صنایعی که در بسیاری از دشت ها از آب های زیرزمینی استفاده کردن.
سازندگی که بیشتر از آبادانی تخریب به بار آورده. گزارش علمی مجله نیچر درباره بحران آب در ایران به مردم این کشور تقدیم شده با این توضیح که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، بی‌آبی باعث می‌شود مردم فلات مرکزی ایران را تخلیه کنند و تمدن در این سرزمین از بین برود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از مورد دیگری از سگ‌کشی، این بار در تبریز، خشم بسیاری از کنشگران حقوق حیوانات را برانگیخته. مسئله‌ای که منجر به شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی در چند نقطه از جمله مقابل شهرداری تبریز شده. روز یکشنبه همین موضوع همچنان از مسائل مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود. هومن عسکری نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
انتشار تصاویری که گفته میشه نحوه برخورد شهرداری شهر تبریز با سگ‌های بدون صاحب رو نشون میده و پخش تصاویر بدن بیجان این سگ‌ها در حالی که طناب دار بر دور گردنشون مشاهده میشه موجب خشم شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی شده. همچنین تصاویری منتشر شده حاکی از اینکه اعتراض‌هایی هم در ایران شکل گرفته، از جمله در خود شهر تبریز مقابل ساختمان شهرداری این شهر، و کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی کارزاری رو برای آگاهی رسانی درباره حقوق حیوانات و به خصوص همین مسئله سگ‌کشی به راه انداختند. کاربری نوشته که ویدیوهایی از تبریز منتشر شده که شهرداری تبریز سگ‌ها را اعدام می‌کنه چون آنها سگ هستند. مردم به ماشین‌های شهرداری حمله کردند و چند سگ را نجات دادند. در یک ویدیو زنی به زبان ترکی با گریه می‌گوید دورت بگردم، فرار کن. کاربری نوشته که کسی که وضعیت کوه و جنگل آب در ایران را بداند و فساد و کثافت زمینخواری و جنگل زدایی را که در طبیعت و زیستگاه‌های حیات وحش می‌گذرد بشناسد، وضعیت تجارت حیات وحش و باغ وحش‌ها را ببیند و سگ‌های آزاد شهری را مجرم نابودی حیات وحش معرفی کند، به تعبیر این کاربر یا احمق است و یا شارلاتان. کاربری به نام فاطمه نوشته که در جامعه سیاست زده ای زندگی می کنیم که انسانیت در آن مرده، سگ‌کشی را متوقف کنید. و کاربر دیگری هم به این مسئله اشاره کرده که زمانی که شخصی را دار می زنند برای چند دقیقه چه عذابی می کشد. تمام آن لحظات را آن سگ‌های زبان بسته در تبریز تجربه کردند. کاربر دیگری اما از دیدگاه خودش به این مسئله انتقاد کرده، یعنی در واقع به حساسیت بخشی از جامعه به این مسئله انتقاد کرده و نوشته که جلوی شهرداری شهر تبریز تجمع کردند که چرا چند تا سگ به تعبیر این کاربر ولگرد رو کشتند، درست در روزهایی که کودکان به تعبیر این کاربر زیر بمباران جنگنده اسرائیل قطعه قطعه میشن. چه کسانی پشت پرده این تجمعات و اولویت دادن به جان سگ‌های ولگرد به جان انسان‌های مسلمان به تعبیر این کاربر بیگناه مظلوم هستند؟ اما در پاسخش کاربری نوشته که هیچ کس پشت این تجمعات نیست. همیشه به خاطر سگ‌کشی شهرداری حامیان و دوستداران حیوانات تجمع می‌کنند. اگر شهرداری‌ها به جای فساد به حامیان درباره عقیم کردن و غذارسانی کمک کنند همه چیز به خوبی پیش می‌رود، ضمن این که ما از کلمه بی‌پناهان نام میبریم نه ولگرد. این هم مسئله‌ای هست که در سالهای اخیر درباره این واژه ولگرد استفاده میشه در شبکه‌های اجتماعی، یا در واقع درباره‌اش گفتگو میشه. بعضی‌ها میگند باید از این واژه استفاده نشه و به جای اون میگویند سگ‌های بی‌سرپرست یا سگ‌های بی‌صاحب یا به تعبیر این کاربر سگ‌های بی‌پناه. و در نهایت کاربری نوشته که در ویدیوی سگ‌کشی تبریز یک سگ را که آزاد می‌کنند، یک لحظه تصویر چشمان مظلومش را نشان می‌دهد. او در دعای خطاب به خدا گفته که یک بار هم که شده خودت را نشان بده و عوامل این ماجرا را به سزای خود برسان. در پایان بخشی از این ویدیو را با هم می‌بینیم.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردن. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم، ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پایه حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500، تقریبا 1500 برای اجاره میده.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری. از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
اما جشنواره بین‌المللی فلامنکو که هر سال در جنوب غربی اسپانیا برگزار می‌شود، 25 سالگیش را میان همه‌گیری کرونا جشن می‌گیرد. فلامنکو که از میراث فرهنگی ثبت شده در یونسکو است، هر سال علاقمندان زیادی را از سراسر دنیا در این منطقه دور هم جمع می‌کرد. اما با آغاز همه‌گیری کرونا این جشنواره به مدت 1 سال لغو شد. سری بزنیم به اسپانیا.
فلامنکو، هنری متأثر از آداب و رسوم و موسیقی فولکلوریک اسپانیا، بار دیگر شور و هیجان حرکات سنتیش را به روی صحنه می‌برد. اینجا شهر خرز دلا فرونترا، محل برگزاری جشنواره بین‌المللی فلامنکو در جنوب غربی اسپانیا است. این فستیوال در میانه همه‌گیری ویروس کرونا به استقبال 25 سالگیش می‌رود. قبل از شیوع ویروس کرونا، کلاب‌های موسیقی فلامنکوی این شهر مملو از طرفداران و علاقه‌مندانی بود که برای تماشای اجراهای مختلف به اینجا سفر می‌کردند. اما سال گذشته این کلاب‌ها و سالن‌های رقص به اجبار تعطیل و جشنواره‌های موسیقی لغو شدند. بسیاری از رقصنده‌ها و نوازندگان دیگر جایی برای اجرا نداشتند.
با بسته شدن سالن‌های رقص یک شبه بالهامون بسته شد. دیگه آزاد نبودیم، چون وقتی روی صحنه هستیم حس می‌کنیم آزادیم. دوران خیلی سختی بود، هم از نظر هنری و هم اقتصادی. خیلی بی‌رحمانه بود.
این رویداد سالانه شامل کنسرت‌ها و اجراهای متنوعی است که در محل اصلی تئاتر شهر و سالن‌های معتبر اطراف آن برگزار می‌شود. امسال این جشنواره با یک نمایش تلفیقی از رقص فلامینکو و رقص معاصر آغاز خواهد شد. این جشنواره همچنین شامل کارگاه‌های آموزشی و کلاس‌های پیشرفته رقص فلامینکو است که هر سال علاقه‌مندان زیادی را به سوی خود جلب می‌کند.
Cumplir 25 años en un proyecto cultural siempre es
25 سال شدن یک پروژه فرهنگی همیشه مایه شادی، غرور و افتخاره، چون بعضی از پروژه ها متولد میشن و بعد از یک مدت ناپدید میشن. حفظ جشنواره فلامینکو هم برای شهر و هم برای این سبک خیلی مهمه.
فلامینکو که از میراث فرهنگی ثبت شده در یونسکو است، هر سال علاقه‌مندان زیادی را از سراسر دنیا برای شرکت در فستیوال بین‌المللی دور هم جمع می‌کند. حالا برگزار کنندگان این جشنواره امیدوارند با کاهش محدودیت‌ها و منع رفت و آمدهای شبانه در اسپانیا، شروع این جشنواره قدمی در جهت بازگشایی مجدد سالن‌های رقص شهر بوده و باعث احیای این هنر پرطرفدار گردد.
فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران که محرومیت 4 سالش از هر گونه فعالیت بین‌المللی را سفری می‌کند، بار دیگر از فدراسیون جهانی جودو شکایت کرد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، ایران با این شکایت چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟
درود مهدی جان. پرسش اول اینه که مگه نمی‌گفتن ما رأی رو بردیم در دادگاه حکمیت؟ طرفی که رأی رو برده چرا دوباره می‌خواد به دادگاه حکمیت مراجعه کنه؟ نکته بعدی اینه که خب همونطور که شکایت اول اشتباه بود، این شکایت هم اشتباهه، چون مطابق همون حکم دادگاه حکمیت فدراسیون جهانی جودو رأی داده. حالا این شکایت مجدد، اون چه که به نظر میرسه ایران در پیش هست اینه که تو خلال دادرسی، چون چند ماه طول میکشه و مدام در صدا و سیما و رسانه ها حضور پیدا می کنن، تو مصاحبه هاشون میگن که ما یک قدم عقب ننشستیم، مدارک بسیار قوی رو دادیم، نمیتونن رد کنن، از تمام مواضع جمهوری اسلامی دفاع کردیم، بدون عقب نشینی تونستیم محکوم کنیم و حتی وقتی رأی صادر میشه هم طور دیگه اون رو ابراز میکنن. به نظر میرسه صرفا همین لذتی که از فرایند دادرسی و اطلاعات غلطی که به مردم میدن باعث شده که این شکایت رو بکنن. میدونیم که فقط یک قلم سفر این هیئت به سوئیس 17,000 یورو هزینه داشته، اضافه کنید به اون هزینه های دادگاه و تیم مقابل که طرف بازنده باید هزینه ها رو پردازه، مبلغ هنگفتیه که به ورزش ایران مجددا تحمیل خواهد شد. ولی رفته رفته انگار مردم باید عادت کنن، مثل مذاکرات پایان ناپذیر هسته، این شکایت های پایان ناپذیر فدراسیون جودوی ایران از فدراسیون جهانی.
بله، بریم سراغ بقیه خبرها. دیروز رقابت‌های UFC در تگزاس با درخشش یک ایرانی آمریکایی همراه بود. از این ورزشکار یا فایتر یا جنگنده برامون بیشتر بگو.
بنی داریوش متولد ارومیه است، تا 9 سالگی در ایران بوده، از آشوری‌های ایران که به آمریکا مهاجرت کردن و هفتمین برد پیاپی خودش رو در سازمان UFC به دست آورد. تونست تونی فرگوسن قهرمان سابق UFC رو شکست بده. احتمالاً رقابت بعدیش بر سر کمربند قهرمانی این وزن خواهد بود، وزنی که در اون حبیب نورماگمدوف قهرمان بود و بازنشسته شد. برای هیچ ایرانی یا ایرانی تباری تا حالا چنین موقعیتی در سازمان UFC پیش نیامده بود که بنیل تونسته این موقعیت رو برای خودش رقم بزنه.
مهدی، پخش زنده صحبت‌های بعد از مبارزه داریوش باستابش از خود مسابقه بیشتر بوده، در این رابطه هم میگی برامون؟
بسیار زیاد باستاب داشت. در ابتدا به جوروگان که توی قفس مبارزه بسیار معروف با میکروفون میاد و گفتگو میکنه، گفتش که من این پیروزی رو به همه کسانی تقدیم میکنم که آسیب دیدن از ایدئولوژی مارکسیسم، که خب قابل حدس چقدر واکنش های موافق و مخالف داشته در شبکه توییتر و سایر رسانه‌های اجتماعی. و همچنین در ادامه گفتش که من فرزندم داره به دنیا میاد، 6 ماه برای خودروی تسلا ثبت نام کردیم، بعد ایلان ماسک رو هدف قرار داد، گفت چرا این ماشین ما رو نمیدی؟ بعد البته موضع خودش رو کمی در نشست خبری تلطیف کرد، گفت من هوادار تسلا هستم و ایلان ماسک و منتظرم ماشینمو بدن. و این هم باز واکنش‌های موافق و مخالف فراوانی رو در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت که بخشی از حاشیه‌های اجتناب ناپذیر رشته MMA هستش، این اظهار نظرها و جنجال آفرینی ها.
و دست آخر، اظهارات جنجالی داروش ارجمند بازیگر سینما و واکنش فدراسیون وزنه برداری، برامون میگی ماجرا چه بوده؟
میگه این واقعا روند صحبت‌های مورد رضایت حکومت از سوی سلبریتی‌هایی که حکومتی یاد میشن در صدا و سیما و رسانه ها داره عادی میشه. همزمان خب اون صحبت های فیروز کریمی در خصوص نویسندگان و اهانتی که کرد، تحقیری که کرد، خیلی واسطاب داشت و داروش ارجمند هم خب صحبتاش واقعا اصلا معلوم نیست چرا این حرفا رو به زبون میاره. فدراسیون وزنه‌برداری هم اگه واکنش نشون نمیداد، کسی تایید نکرده بود صحبت های ارجمند رو در خصوص زنان، اظهارات کاملا زن ستیزانه و مشخصا بحث وزنه‌برداری رو هم مطرح کرد که فدراسیون وزنه‌برداری گفته که حرفای بی ربطیه و هیچ کدومش هم صحت نداره. کمیته پزشکی فدراسیون وزنه‌برداری این اظهارات رو به طور کامل رد کرد.
حتی من دیدم بعضی از خود وزنه‌برداران خانم هم در حالا فضای مجازی در این رابطه اظهار نظر کرده بودن و گفته بودن ما داریم این ورزش رو انجام میدیم و کاملا سالم هستیم و فرزند هم داریم.
دقیقاً همینطور.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
قرار است نمایشگاه جدیدی در باغ گیاهشناسی سلطنتی لندن برگزار شود و درخشان ترین رنگ هایی که تاکنون تولید شده به نمایش گذاشته شود. این رنگ ها از رنگ های طبیعی در حیات وحش به ویژه حشرات الهام گرفته شدند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
این گویهای رنگین بخشی از نمایشگاه جدیدی است که در باغ گیاهشناسی سلطنتی لندن موسوم به کیو برگزار می شود. این نمایشگاه درخشان ترین رنگ هایی را که تاکنون تولید شده به نمایش می گذارد. این رنگ ها از رنگ های طبیعی در حیات وحش الهام گرفته شده اند. در این نمایشگاه هنر و علم با هم ترکیب شده است. رنگ‌های درخشانی که در گونه‌های زیستی در طبیعت مانند پروانه‌ها یافت می‌شود به دلیل ریز ساختارهای موجود در بدن این حشرات است که نور خورشید را به جهات مختلف می‌تاباند.
It's very difficult to create this type of structural color in nature.
تولید این نوع رنگ‌های طبیعت به دست بشر کار سختیه. چون در طبیعت سلول ها وجود دارند که کارخونه های کوچکی برای ریز ساختارها و تولید رنگ هستند. ما در کنار ماشین های بزرگ باید روش هوشمندانه برای تولید این ریز ساختارها پیدا کنیم. البته این روش نباید زبان بر و پر هزینه باشه.
در فناوری لازم برای تولید این رنگ ها از ساختارهای میکروسکوپی و نامرئی استفاده شده که نور یک طیف را در جهتهای مختلف بازتاب می دهد. این روش که تقلیدی از طبیعت است باعث تولید رنگ های تند و درخشان می شود. سازنده این رنگ ها آندرو پارکر از این رنگ ها برای تولید آثار هنری استفاده می کند.
در ابتدا این رنگ ها رو برای استفاده در آثار هنری تولید کردیم. امیدواریم اونا رو بتونیم به صورت رنگ هم تولید کنیم تا هنرمندان از اونا برای بازسازی رنگ های براق به ویژه با پس زمینه های تیره در آثارشون استفاده کنند. اما رنگ ها برای کالاهای تجاری مثل گوشی های هوشمند و ساعت مچی هم مناسبند. اگه بتونیم اونها رو در اندازه های بزرگتر هم تولید کنیم، میشه حتی اتومبیل ها رو هم باشون رنگ کرد.
این هنرمند معتقد است در صورت موفقیت این پروژه رنگ‌های به دست آمده آری از پیگمنت یا رنگدان خواهد بود. در این روش رنگ تنها از مواد نامرئی ساخته می‌شود که کیفیت و شفافیت آن را حتی تا میلیون‌ها سال نیز می‌تواند حفظ کند. این نمایشگاه تا اواخر سپتامبر پیش رو ادامه خواهد داشت.
و گروهی از محققان در آمریکا در پروژه چندین ساله به بررسی وضعیت لاک‌پشت‌های لولادار می‌پردازند. این گونه کوچک از لاک‌پشت‌ها در خطر انقراض هستند و بررسی شرایط آنها می‌تواند به درک مشکلات مشترک میان بشر و دیگر گونه‌های زیستی نیز کمک کند. محققین همچنین امیدوارند با انجام این تحقیقات از بروز بیماری‌هایی که ممکن است بین انسان و سایر جانوران مشترک باشد جلوگیری کنند. گزارشی ببینیم در این باره.
گروهی از محققان در ایالات متحده در تلاشند یک گونه کوچک از لاک‌پشت‌ها را از خطر انقراض نجات دهند. آنها معتقدند با بررسی شرایط زندگی این لاک‌پشت‌ها میتوان شرایط نامساعد موجود در محیط زیست را بهتر درک کرد. داده‌های این پروژه به بررسی مشکلات مشترک میان بشر و دیگر گونه‌های زیستی نیز کمک می‌کند.
گروهی از دامپزشکان و دانشجویان دانشگاه ایلینوی و گروه جانورشناسی شیکاگو در بیشه‌زارهای وسیع مرکزی ایالت ایلینوی ساعتها به دنبال لاک‌پشت لولادار می‌گردند. این لاک‌پشت به لاک گنبد مانندش معروف است که به او اجازه می‌دهد از دید شکارچی‌ها پنهان شود. پیدا کردن این لاک‌پشت کوچک کار دشواری است و محققان در این پروژه از سگ‌های ردیاب کمک می‌گیرند.
اگر وضعیت سلامت و تغذیه لاک‌پشت لولادار خوب نباشه، اون وقت می‌دونیم که شرایط منابع غذایی اونها مثل گیاهان و مراتع هم داره رو به وخامت میره. بنابراین بررسی اونها هم به زیست شناس‌ها و هم به دوستداران محیط زیست کمک می‌کنه که بتونن شرایط رو برای همه گونه‌ها بهتر کنن.
لاک‌پشت‌های لولادار یا جعبه‌ای لکه‌های زرد رنگ ویژه‌ای روی لاک خود دارن. وزن آنها تقریباً نیم کیلوگرم است و 8 تا 10 سانتی متر طول دارن. بعد از پیدا کردن لاک پشت، محققان چشم، گوش و بینی آن را بررسی کرده، لاک آن را اندازه می‌گیرند و از آن نمونه خون می‌گیرند.
تک تک این لاک پشت‌ها مهمند. ما در تلاشیم از اونها در مقابل مشکلاتی که به ظاهر دیده نمیشه مراقبت کنیم، مثل مشکلات کبد و کلیه، عفونت‌ها، ویروس‌ها و بیماری‌هایی که مخفی هستند.
محققان معتقدند بررسی سلامت این لاک‌پشت ها میتواند از بیماری هایی که ممکن است به انسان و سایر جانوران منتقل شود جلوگیری کند، به ویژه بیماری هایی که از آلودگی و تغییرات ایجاد شده در محیط زیست ایجاد می شود. اطلاعات جمع‌آوری شده به محققان کمک می کند منشأ مشکلات سلامتی گونه های زیستی را بیابند.
طبق روال هر روز نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش داره با تیتر در اکادمی موج پنجم و نوشته که کارشناسان میگن که در ایران در صورت برگزاری انتخابات که حالا ثبت نام ها هم انجام شده، موج پنجم کرونا آغاز خواهد شد. البته این روزنامه تاکید کرده که بیشتر نگرانی‌های کارشناسان مربوط است به فعالیت ستادهای انتخاباتی و تجمعاتی که در اونها شکل می‌گیره. در سال 98 هم به نوشته روزنامه همشهری همین اتفاق افتاد. البته در اون زمان پنهانکاری شد، اعلام نشد که شیوع کرونا در ایران آغاز شده تا انتخابات برگزار بشه و این روزنامه یادآوری کرده که کار به جایی رسید که شماری از مردم و همچنین حتی نمایندگان انتخاب شده برای مجلس بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون بر دست دادن. شمار مردمی که متاثر شدن از این وضعیت هیچ وقت اعلام نشده، اما حالا آقای محمد رضا هاشمیان که خودش از متخصصان پزشکی و مقابله با کرونا در ایران هست، به روزنامه همشهری گفته که ممکن هست همون ماجرا بار دیگر تکرار بشه. ایشون گفته باید کشور رو به سمت واکسیناسیون پیش برد، اما در عمل روند واکسیناسیون بسیار کند هست و با این شرایط به گفته آقای هاشمیان اگر انتخابات برگزار بشه، یعنی برنامه‌ای که قطعاً مقام های جمهوری اسلامی در صدد اجرای اون هستن، برگزاری انتخابات هست، منجر خواهد شد به موج پنجم کرونا در ایران. همونطوری که روزنامه همشهری اشاره کرده، در همین موج چهارم هم نتیجه تدبیر یا برنامه‌ریزی مقام های دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا است. اونها هنگامی که بهشون گزارش شده بود، حتی وزیر راه و شهرسازی به طور رسمی اعلام کرد که پیش از عید اعلام کرده بود به حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی که اگر محدودیت ها در سفرهای نوروزی برداشته بشه بیش از 60 میلیون سفر در ایران انجام میشه، که این اتفاق هم افتاد و موج چهارم جان بسیاری رو گرفت. یکی دیگر از کسانی که در گفتگو با روزنامه همشهری در این زمینه حرف زده، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی است و گفته ما پیشتر هشدارهای مختلفی دادیم به ستاد ملی مقابله با کرونا، جلسه‌ای به زودی در سازمان نظام پزشکی تشکیل میشه و قرار است نامه‌ای تدوین بشه، هشدار دیگری در زمینه برگزاری انتخابات و نتیجه اون روی موج پنجم کرونا و جان باختن افراد بیشتر به اطلاع مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی برسد. اما موضوع انتخابات و ثبت نام‌هایی که انجام شده، روزنامه تعادل یک گزارشی در این زمینه منتشر کرده و نوشته که اختصاص در دعواهای سیاسی گم شد و بعد هم خبرنگار این روزنامه به سراغ افراد یا ساکنان جنوب شهر تهران رفته و در این گزارش نوشته که اونها میگن که وعده هایی که در گذشته داده شده هرگز عملی نشده، وضعیت فقر و بیکاری، نرخ تورم و وضعیت اقتصادی و معیشتی بسیار بحرانی هست. حتی مقام های دولت نتونستن این موضوع رو هم کنترل کنن که مشکلات معیشتی مردم تا حدی کاسته بشه، وضعیت کرونا رو هم که همه ازش آگاه هستند. در نتیجه روزنامه تعادل از قول مردمی که در جنوب تهران هستند و همچنین نوشته که به هر حال وضعیت افرادی که در سکونتگاه‌های غیر رسمی به سر می‌برن اونها هم به لحاظ معیشتی بسیار دچار مشکل هستند، نوشته که نظر غالبشون این هست که گفتن ما در این دوره در انتخابات شرکت نمی‌کنیم یا بسیار به تردید به این موضوع نگاه می‌کنن که اصلاً اثرگذاری داشته باشه انتخابات در ایران.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. ممنون از اینکه همراه ما بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda